سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. جمع‌بندی حرف حضرت آیت الله شاه آبادی در این چهارگانه ای که ترسیم کردن و اون قاعده اخوتی که مبناش رو جامعه سازی قرار دادن که حقیقتاً یک رمزگشایی فوق العاده ای به اعتقاد من ایشون کردن، از این که اگر شما میخواید جامعه اسلامی و جامعه دینی بسازید نظامش اینه، شما بی خود نرید طراحی های مندر آوردی و بی مبنا و بی اساس انجام بدید. یه طراحی که بر اساس یک مبنای کاملا دینی اعتقادی و اخلاقی و مبنایی در اتفاق میفته، ایشون داره یه مدل خیلی دقیق و اساسی رو ارائه میده. حرفش دیگه در یه پاراگراف ایشون حرفش رو جمع‌بندی میکنه، میفرماد که والحاصل برادر کسی است که به جهت وفاق و یک رویی با تو استیناس نماید. یعنی این که فرمود اخوت و برادری چهار تا قائمه داره، چهار تا زاویه داره که این چهار تا زاویه مثل چهار گوشه میز رو چهار تا ستون مستقره، که میفرماید که یک ستونش انسه، یک ستونش، یک قائمش، یک زاویهش انسه، که اون ستون زیر این زاویه انس وفاق و یک رویه. بعد توضیح داد که خدمتون عرض کردم جلسات قبل، میفرماد انس چون طبیعت انسان و فطرت انسان طبیعت انسیه مبتنی بر عشق، و عشق یک نسبت بین دو طرفه، بین عاشق و معشوق. خدا انسان رو اینطوری خلق کرده، انسان رو خلق کرده که نسبت به یک امری و نسبت به یک پدیده ای با تمام وجود خودش عشق ببرزه و انس بگیره، که عرض شد یه مراتب پایینی داره، یه مراتب سطح خیلی بالایی داره. متعلق عشق وقتی که یک امر ماورایی قرار میگیره میشه عشق حقیقی، متعلق عشق وقتی یک امر مادی میشه به دو حالت تقسیم میشه، میشه این عشق یا شهوت حلال یا شهوت حرام. وقتی متعلق عشق یک امر مادی میشه تقسیم میشه به شهوت حلال یا شهوت حرام، که بر تقدیر متعلق عشق وقتی یک امر حلاله میشه شهوت، عشق نیست ولی شهوت حلال، وقتی متعلقش یک امر حرامی میشه که میشه شهوت حرام، وقتی که متعلقش یک امر غیر مادی میشه میشه عشق. این کلمه عشق یک ارتباطی ایجاد میکنه که اون ارتباط مادی رو قطع میکنه. یه تعبیر آقای جوادی هم داره که میفرماید این پیچکی که تو جنگل اسمش اشقه است که دور درخت میپیچه، این پیچک حیات مادی درخت رو میگیره، یعنی حیات به حیات مادی درخت خاتمه میده. حالا تو عالم ماده این یه معنا از اینجا هم گرفته شده، اصلا کلمه عشق از این کاری که این پیچک میکنه، میگه ارتباط حقیقی که بین عاشق و معشوق ایجاد میشه از باب کسی که من عشقنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من، این ارتباطی که ایجاد میشه بین عاشق و معشوق و اینکه انسان یا ایتها النفس المطمئنه دیگه به یه جای دیگری وصل میشه، یه ارتباط اینجور برقرار، این عشقه. این مال چیه؟ میفرماید که مال قاعده انسه، مثلا طبیعت انسان انس، لازمه انس، ستون انس وفاق و یک رویه. شما نمیتونی با کسی که با تو یک رو نیست انس برقرار بکنی، انیس و معنوس بشی. لذا میفرمایی که اینکه به انسان هم انسان میگن و از انس گرفته شده، برای همینه که الانسانو الفون معلوف، انسان هم همیشه دوست داره با دیگران الفت بگیره، دوست داره دیگران هم باش الفت بگیرن. شما با کی میتونی الفت بگیری، ارتباط برقرار بکنی؟ باید یک رو باشه. لذا نفاق خروج از انسانیته، چون نفاق یک رویی و وفاق رو به همراه خودش نداره و خلاف طبیعت انسانیه. روحیه نفاق و منافق خلاف هویت فطری و خلاف هویت انسانیه. این که میگه از کافرم بدتره، لذا اصلا شما نمیتونی با کسی که با تو یک رو نیست، یک رنگ نیست، یک دل نیست باش ارتباط بهش اعتماد کنی، باش انس بگیری. چون نمیتونی باش انس بگیری، اونم نمیتونه با تو انس بگیره، اصلا از حیز انسانیت خارج میشه. تو با انسانی میتونی انس بگیری که اون انسان با تو یک رو باشه. لذا قاعده انس و قاعده انسانیت. لذا این اولین مرتبه است که شما وقتی میخواید کار بکنید، اول باید با انسان به ماهو و انسان کار کنید. کسی که از انسانیت خارج شده، شما اصلا اون 4 تا کار بعدی رو 3 تا کار بعدی رو نمیتونید باش انجام بدید. مسئله اول در تربیت، ساختن انسان و جامعه، شما اول باید هویت انسانیشو تثبیت بکنید، فضلاً از هویت اسلامیش. نقطه عزیمتتون و نقطه شروعتون برای تغییر، تحول و درست کردن باید چه باشه؟ هویت انسانیشو درست کنید. هویت انسانیش انس، الفت، یک رویی، محبت، عشق، این حقیقت یک انسانه. یعنی فعلا این مابه الامتیازشه نسبت به سایر موجودات. حالا این خط کف تازه میگه درست کردن هویت انسانیش. تو تربیت هم همینطوره دیگه. ما تو تربیت یه باره میخواییم بیام هویت ملکوتی فرد رو درست بکنیم. ما شما اصلا این هویت ملکوتیش حرفای بعدیه. شما اول اصلا انسانش بکن، این رو به عنوان یک انسان بذار خودش رو درک بکنه و خود و حقیقت انسانیت خودش رو فهم بکنه. اگر این حقیقت انس و انسانیت خودش رو درک کرد، دیگه نفاق به خرج نمیده، منافق نمیشه، درو نمیشه، با تو یک رنگه، وفاق داره، یک دله. لذا میفهمد والحاصل برادر کسیست که به جهت وفاق و یک روی با تو استیناس نماید، انس برقرار بکنه، و به جهت اتحاد و یگانگی تکمیل تو و رفع جهل و نقص از تو بنماید. خب گفتیم که مثلا این جهت دوم چیه؟ جهت دوم مثلا شما به دنبال چی هستید؟ به جهت این هستید که بایستی با فرد کمال، زاویه دوم شد انس کمال. لازمه کمال، ستون کمال چیه؟ می‌فرمایید اتحاده. شما در کمال و کمال کی محقق میشه؟ میفرمایند اتحاد و یگانگی. اتحاد و یگانگی و رفع جهل و نقص. شما وقتی با دیگران متحد میشید، یگانه میشید، این غیر از اینکه یک رو میشید. حالا شما یک رو شدید با هم دیگه، ولی هنوز جدا جدایید. شما یک رو صافید. خب خیلی خوب شد، حالا صاف شد با هم، میگه حالا جمع شید با هم دیگه، حالا با هم دیگه اون وفاقه رو و اون اتحاده و اون یک پارچگیه و اون یگانگیه رو ایجاد بکنید. وقتی این یگانگیه رو ایجاد کردید، اون یک پارچگیه رو ایجاد کردید، این ستون دومی میشه که شما رو به کمال میرسونه. چون باید من ببینم که من وقتی دست این رو میگیرم، این منو کامل میکنه یا پایین میکشه. لازمه این که شما بالا برید باید به هم متصل بشید. این که عجیب، امام روی این کلمه وحدت کلمه، وحدت کلمه، با همدیگه متحد باشید، متحد باشید، این همون نکته ای که میخوان ما را از کثرت به یه وحدتی برسونن. که اگر تا وقتی ما متکثریم و متشتتیم، همینی میشه که هست. ما اگر یکی شدیم و به این وحدت تونستیم برسیم، به اون کماله، به اون کمال مطلوب میتونیم برسیم. اینم ستون دومی که تبیین کردم. بعد میفرماید و به جهت فروتنی، خب، و تواضع تو را عزیز بدارد. گفتیم سومین قائمه عزته. گفتیم عزت ستونش چیه؟ ستون عزت شد فروتنی و تواضع. خیلی عجیبه، میگه شما میخوای عزیز بشی چیکار باید بکنی؟ متواضع باش. میخوای عزت پیدا بکنی، منزلت اجتماعی پیدا بکنی، میگن آقا میخواید به نیروهای مسلح منزلت اجتماعی بدید، امکانات بهشون بدید، تأمینشون بکنید، اینجوری منزلت اجتماعی پیدا. به معلم میخواید منزلت اجتماعی بدید، حقوقش رو تقویت بکنید، رفاهش بدید، آسایش بدید، مثلا این میشه منزلت اجتماعی. تفسیر منزلت اجتماعی عزت، میخواد به فرد عزت بدید، تأمینش بکنید. میگه میخواد به آدم ها عزت بدید، تواضع بهشون یاد بدید، فروتنی بهشون یاد بدید. فرمول عزت به تواضع و فروتنیه. بعد خود عزت فرمول اخلاق اسلامیه. آیه مطهری میگه که ستون فقرات اخلاق اسلامی عزت. آقای شاه‌آبادی میگه که خود قائمه و ستون زیر بنای عزت فروتنی و تواضعه. میگه شما وقتی در مقابل دیگران تکبر به خرج میدید، ذلیلشون میکنید، چون به نگاه تحقیر دارید بهش نگاه میکنید، عزتش رو میشکنید. تحقیر یعنی هم به عزت خودتون شک دارید که متکبرید، میخواید خودتون رو حبابی عزیز بکنید نه عقیقی و واقعی، هم عزت طرف رو براش احترام قائل نیستید، دارید تحقیرش میکنید، دارید ذلیلش میکنید. وقتی خودتون رو شما متواضع میشید، فروتن میشید، شما آدمای بزرگ متواضع میشن. آدمی که چیزی نداره نسبت به چیزی تواضع بکنه؟ کسی تواضع میکنه که خودش رو بزرگ میبینه. بعد میگه وقتی شما متواضع میشید دیگران رو بالا میبرید. یه بساط ترازوی اینجوری داره، شما هر چی بیشتر در قبال دیگران تواضع به خرج میدید، عزت دیگران رو بیشتر تأمین میکنید و به انسانیت اونها دارید کمک میکنید، به هویت انسانیشون دارید شما کمک میکنید. این عزتشون رو اینجور این قواعدی درست میکنه آقای شاه‌آبادی. اینجور چقدر اینا رو هم دیگه تأثیر دارن. این طرف شما کفه ترازو رو میگید سنگین بکن، اون طرف او اتفاق میفته. بعد میفرماید و به جهت فتوت و جوانمردی و بزرگی همتش تو را مساعدت نماید. خب شما میخواهید در فرد اون شد قائمه چهارم، اون و مساعدت. میگه اون و مساعدت یکی از ویژگی اصلی اخوته. میگه قاعدش چیه، ستونش چیه؟ فتوت و جوانمردیه. میگه انسانی اهل اون، مساعدت، کار جهادی میکنه، دست دیگران میگیره، که انسان جوانمردی باشه، انسان اهل فتوتی باشه. انسانی که فتوت، مردانگی داره، خب نمیپذیره، غیرتش اجازه نمیده این فقیر باشه، غیرتش اجازه نمیده یک کسی نیازمند باشه، فتوتش و جوانمردیش او رو سوق میده به مساعدت. از روی فتوت و جوانمردی دستگیری میکنه، نه از روی ترحم. لذا میفرماید که و در یک کلمه انه لا یسلمک عند النکبات. مین نکبات میگه، چون تو روایات دیدی دیگه، اون روایت یه چارگانه داره، خب ان یرا زینک زینه و شینک شینه، اینا رو میگه چارگانه هر رو که میگه. بعد آخرش میگه که مهمتر از همه این پنجمی است و انه لا یسلمک عند النکبات. میگه در شرایط مثلا بدبختی و بیچارگی تو رو، حالا این بدبختی و بیچارگی چیه؟ یعنی تو به لحاظ علمی مشکل داری، بدبختی داری، تو رو کمک میکنه. تو به لحاظ مشغله مشکل داری، تو رو کمک میکنه. تو مشکل خانوادگی برات به وجود آمده، تو رو دستگیری میکنه. تو مشکل شغلی میگه هر پیش آمدی، میگه برادر اونیه که یه دایره بزرگی از پیش آمدها رو فرض میکنه، میگیره در مقابل تو و تو رو در قبال هیچ پیش آمدی تنها نمیذاره. حالا میگه چهار تا رئیسه و مسئله اصلی رو ما مثال زدیم، ولی جنبندی حرف ما توی روایت امام صادق میفرماید که این چهار تا نکته درست اصلیاش بودن و چهار تا ستون اصلی، ولی تهش یه قاعده داره. این که به هر تقدیر برادر کسیه که نسبت به برادران مؤمنش، نسبت به جامعهش، در هیچ مسئله ای اونا رو تنها نمیذاره. در هر شرایطی که نکبتی، سختی، مشکلی برای آدم، آسیبی برای آدم به وجود بیاد، پای این آدم میسته و کارش رو دنبال میکنه، خدمتش رو انجام میده ارزم به حضور شما مسائلش رو دنبال میکنه. بعد حالا ببین چه جامعه ای درست میشه ایت. کسی گرس نمیمونه، بعد یه کسی بیاد با منت بهش کمک بکنه. کسی مثلا جاهل میمونه، کسی با منت بیاد بهش علم بده. یه کسی حقیر میشه، یه کسی بیاد بر سرش منت بذاره، تحقیرش بکنه. شما هر جا میگه با آدما عزت بده، کمال بده با آدما، انس بگیر با آدما، اون و مساعدت بهشون، همش داره فلش رو به بالاست. دست آدما رو میگه بگیر بیار بالا، دست آدما رو بگیر بیار بالا. یه قاعده اخوت اینه، یه قاعده ایه که شما جامعه رو میخواهید بسازید. بعد آقای شاه‌آبادی میگه که ما اسم این رو میذاریم جامعه متدین، نه جامعه متمدن. ایشون یه تعبیری 70 سال پیش داره، میگه تمدن کلمه خوبی نیست، میگه تمدن مال به اصطلاح شرایط تنازعه. میگه امروز تمدن تو دنیا داد و ستده، شما یه چیزی تولید میکنی میدی، او رو به خودت وابسته میکنی، اونم باید یه کاری برای تو بکنین. بعد هر کسی تفوق بیشتری داره متمدن تره، حالا تفوق نظامی، علمی، غیر و زال. یعنی امروز تعریف تمدن در دنیا تفوقه. خب شما تفوق آسایش و راحتی داری، تفوق در امکاناتت داری، حالا یه عده گرسنه شدن، بیچاره شدن، بدبخت شدن، به جهنم. مهم اینه که من تفوق پیدا بکنم، من در یه تنازعی طلای اینو بردم، نفت اونو بردم، استعداد اینو گرفتم، من تو این شرایط یه تفوقی نسبت به یه آدم ها پیدا کردم. حالا که من تفوق پیدا کردم، شدم آرمان برای همه، شدم الگو، شدم مدل، حالا من چطور این تفوق رو پیدا کنم مهم نیست، مهم اینه که حالا این ایجاد شده، من این شرایط رو برای خودم به هر ترفند و به هر حیله و نیرنگ و هر مد جوان مردانه و ناجوان مردانه این رو به دست آوردم، حالا این شرایط برای من ایجاد شده. امروز تو جا میگیم این خیلی متمدنه، اینقدر تولید علم داره، اینقدر تولید ثروت داره، اینقدر چه داره. فرمان جامعه متمدن این نیست، جامعه متدین اینه که من دست ای رو میگیرم، به این خدمت میکنم، به او خدمت میکنم، به این کمک میکنم، با هم رشد میکنیم، با هم رشد میکنیم. جامعه میفرماید متدین که فی الواقع متمدنه، یه چنین جامعه‌ای که اخوت برش حاکمه، قاعده اخوت در اینجا. بعد آقای شاه‌آبادی هم یه تعابیری داره، مثلا حتی فراتر از اسلام میگه، اصلا قاعده تدین اسلامی مربوط به مسلمونا نیست. یه جایی داریم و بعضی از قواعد فقط مربوط به مسلموناست، که آقای مطهری اشکال میگیره به شعر سعدی، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش زی گوهرن، چه عضوی به درد آورد که زدن سر سازمان ملل. آقای مطهری اشکال میگیره، میگه اشکال داره، وای مال مؤمنینه نه مال عموم مردمه. اینکه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها رو نباشد قرار، اصلا یه چیزه، اصلا یه روایته، روایت پیامبره که سعدی به شعر در آورده. این روایت اصلا مال مؤمنینه، که خود مؤمنین یه لول خاصی دارن، این برای او اتفاقه. برای عموم انسانیت یه قاعده عام‌تر داریم، یه قاعده عمومی داریم که اون قاعده عمومی ما از اون قاعده عمومی‌تر استفاده می‌کنیم. اینجا آقای شاه‌آبادی یه قاعده میده، بعد تو قاعده یک خط قرمزای آقای شاه‌آبادی میذاره که امام این رو تو 40 حدیث نقل می‌کنه. میگه که شما یعنی نسبت به مسلمونا و شیعه ها و سنی ها و اینا، میگه یه کافر رو لعنش نکنید. کافر مثلا خیلی چی، همه چی، هر نوع مشکل میگید داره، احتیاط کنید لعنش نکنید. امام این رو زیر یکی از روایت های 40 حدیث توضیح میده، میگه لعل این که این فرد توبه کرده باشه. وقتی توبه میکنه فرد حسن فاعلی پیدا میکنه، وقتی حسن فاعلی پیدا میکنه افعال حسنی که در طول حیاتش انجام دادن به فعلیت حسن میرسن. قبل از اینکه حسن فاعلی داشته باشه افعال حسنش خاصیت نداره، برق تولید کرده، فلان تولید کرده، فلان خدمت کرده، فلان، چون فاعلش حسن نیست، اعتقاد و باور نداره، او فعل حسنش او ارزش لازم رو پیدا نمیکنه، مگر اینکه چند تا تبصره میذارن جاهل بوده، حرف حق بهش نرسیده، هیچ پیام حقی رو نشنیده، هزار تا قید میذارن. اگه بله با همه شرایط
هیچ حرف حق و اسلام و دین و خدا و پیغمبری چی نشنیده. بعدی کار خوبه کرده، حالا برای کار خوبش مثلا یه چیزی قائل میشیم، اشکال نداره. مثلا میگن آقا حاتم طائی خیلی بخشنده بوده، مثلا حرف دین و حرف حق نشنیده. بله، نمیسوزونیم حاتم طائی رو، یه جایی میذاریمش به خاطر فعل حسنش مثلا اینجوری. بله اون یه استثناءاتی میخوره، امروز هم همینطوره. فعل حسن، فعل خوب، کار خوب کی هویت پیدا میکنه؟ که فاعل حسن بشه. از آقای جوادی میگه ایمان مبتنی بر دو قاعده، حسن فعلی و حسن فاعلیه. این دوتا با همدیگه ایمان رو میسازن. بعد اینجا تو این اتفاق آقای شهابادی میگه که ای چه بسا این فرد توبه کرده باشه. وقتی توبه میکنه چی پیدا میکنه؟ یعنی خدا توبهشو بپذیره، یعنی یه توبه عمیق و درستی هم بکنه، به اشتباهش هم پی ببره، خدا هم توبهشو بپذیره. خدا توبه اینو که میپذیره حسن فاعلی پیدا میکنه. حسن فاعلی که پیدا میکنه، اینکه جعلنا سیئاتم یبدل سیئاتم بالحسنات، یه باره این تمام کاراش تبدیل به حسنه میشن. یه باره این تو عالم هستی جایگاه پیدا میکنه، یعنی میره تو یه جایگاهی میانبری قرار میگیره. بعد تو عالم هستی یه قاعده ای داریم، هر کدوم از ماها تو این مراتب هستی یه جایی داریم. اگر یه کسی به من و شمای نوعی یه ظلمی بکنه، یه نوع ظلمی بکنه به صورت تکوینی، این جایگاهی که خدا به ما منت گذاشته بر اساس مقدار ایمانمون و عمل صالحمون، یه جایگاه به ما داده، 1 2 3 4 5 یه جایگاه خدا به ما داده، تکوینن کسی که به من ظلم بکنه به جایگاه من ظلم کرده، به این جایگاهی که خدا منت گذاشته توی هستی به من داده، این جایگاه اجازه نمیده این فردی که به من ظلم کرده دیگه بره بالاتر، میخوره به این برمیگرده پایین. ظلمی بکنه به یه کسی، حالا این ظلم نسبت نارواست، فحشه، حقی رو ازش سلب بکنه، محرومیتی براش ایجاد، هرچی یه کاری بکنه، مثلا لعنیش بکنه، چه بکنه، تمامه این جایگاه تکوینن مانع میشه تو ارتباطات هستی، مانع میشه که آدم. آقای شهابادی میگه احتیاط کنید به نسبت هایی که میدید به افراد، از لعن، نفرین، دروغ، غیبت، تهمت. اون جایگاهی که اینا در عالم هستی دارن مانع رشد شما میشه ها. میرید یه بالا سرتون به یه سقفی میخوره، هی برمیگه میگه نمازه نمیره بالا، روزه نمیره بالا، قرآنه نمیره بالا. بابا یک چیزی ایجاد کردی، یه سپری، یه اتفاقی، یه سدی خودت ایجاد کردی که مال یه بند خداییه، خدا حق الله ایستاده بالا بهت بده، یه حق الناس ایجاد کردی، اون حق الناس نمیذاره ای بره بالا، اونو حلش بکن اون مسئله رو. لذا این قاعده اخوبت عجیب قاعده ایه، میگه احتیاط بکنید تو این مسئله. حالا تازه داره میگه به کفار، میگه بله شما باید یقین بکنید یه آدم دیگه اصلا اینقدر خدا ازش برگشته بود، اینقدر دیگه آدم چیه که بگید میشه حالا لعنش کرد، نفرینش کرد، مثلا چی از بر تقدیر تا اون لحظات آخر از سید و شهدای میگه خب آقا نصیحت بکنیم دوم. و اینا اومدن دارن میجنگن، حالا یه جنگ هم شروع شده، دوباره تو حین جنگ حضرت میگه بابا این شمشیر، شمشیر پیامبره، این شمشیر لبش به طرف کسی قرار نگرفته مگر اینکه جهنم میره، نکنید این کارو، در مقابل تیغ این شمشیر قرار نگیرید. هی دوباره نصیحت پشت سر نصیحت، هی دلسوزی که مثلا این برگرده، این نمونه، هی حسن زن، حسن زن به این افراد، حسن که اینا غافلن، جاهلن، نفهمیدن چی شدن اینا. حالا توی ارتباطات میگه رابطه رو بین مسلمان ها اخوتی کنید، با غیر مسلمان ها اخوتیش کنید. بعد اون بحثی که آقای شهابادی قبلش کرد نسبت به افراد کافر و اینها، نه شما یه عده دارید دارن با شما میگه به زعم خودشون تمدنی با شما برخورد میکنن، برده میبینن شما رو، میخوان بر شما استعلا پیدا بکنن، اینا میخوان شما رو ذلیل کنن، میخوان شما رو تحقیر کنن، شما باشون بجنگید، در اقتصاد باشون بجنگید، در امتعهشون باشون بجنگید، اینا رو تحریم اقتصادی بکنید، تحریمشون بکنید اینها رو، اینطور باشون مقابله کنید. میفرمایم اگر شما این کار کردید درست میشه. بعد یه تمرین کوچولو میده آقای شهابادی، میگه آقا برای تمرین عید، چون بحثش تمام میشه دیگه اینجا، یه تمرین کوچولو میده، میگه 4-5 تا نکته رعایت کنید، حرام مرتکب نشید. یه بعد میگه تعهدم بدید راجع به این قضیه. تشکیلات درست میکنه تو تهران، اون زمان 70 سال پیش شما یه تشکیلات درست بکنید 5000 نفر بدون گروه و کانال و موبایل و چه و اینا، امروز مثلا یه کسی یه گروه 4-5000 نفره داشته باشه که نمیدونه کیان و چیان، خیلی میگن هنر کرده. خب بعد یه آقا تو تهران بدون گروه و تلفن و کانال و چه و جریده و نشریه و اینا یه گروه 5000 نفره داره آشابادی که از اینا تعهد گرفته که حالا اینجا نگذاشتن این فرمتای تو نسخه های قدیم بود، اون فرمتای تعهدی و اینا نیست تو این نسخه های جدید. یه نسخه که خودش پرش کرده، امضاش هم کرده، خیلی هم قشنگ، همون از طلبگی علمایی کج اینجوری اینجوری یه چنین فرمتی هم طراحی کرده، واقعا یه ذوقی هم داشتن، یه جوری می‌نوشته آدم کیف می‌کنه کتاب بخونه. بعد آشابادی میگه یک، ملتزم بشیم، حرامی مرتکب نشیم، واجبی از ما ترک نشه، همیشه دائم الوضو و دائم الطهاره و اینها باشیم. بعد یک نفر رو هدایت کنیم، حالا این ابهام داره، کلن یک نفر رو هدایت کنیم یا مثلا دوره زمانی داره، و هفته یک جلسه در جمع مؤمنین حضور پیدا کنیم. میگه این تمرین اولیشه، میگه تمرین بکنید از اینجا شروع کنیم. یعنی شما وقتی میخواید او دو سه تا حرف لازمه هدایت هست، اما من احساس کردم این که میگه واجبی رو ترک نکنید، حرامی رو مرتکب نشید، علی الدوام هم اهل طهارت باشید، شما وقتی میخواید هدایت کنید که انه این که این شرط اول هدایت آدم هست که خودت یه خط کفیه بهش التزام داشته باشه. بعد میگه یه نفر رو هدایت کنید، خود هدایت کردن یه دونه آدم تمرین، انگار هست من تجرد نفس کردم، گذاشتمش روبروی خودم، من اگر تونستم یه کسی رو هدایت کنم میتونم خودم رو هدایت کنم و بسازم، تمرینه، چون من باید عمل خودم رو، این تجسم اعمال هست که بتونم یه تجردی برای خودم به وجود بیارم بیرونی، اینو تونستم هدایت کنم، معلومه که خودم هم میتونم هدایت کنم، اگر نتونستم این کارو بکنم از پس خودم هم بر نمیام. تازه اینی که هدایتش به یه تعبیری ساده تره، خیلی از اشکالات منو نمیدونه، دست نفس من که تمام افتضاحات منو میدونه، این چجور میخوام هدایتش بکنم، چی کپو که منو اطلاع داره. این آدمه تازه فکر میکنه من خیلی آدم ظاهر و صلاح و خیلی آدم خوبی هم هستم، گوشم میکنه به حرف من. میگه اینو اگه تونستی هدایت کنی کنه که خودت رو هم میتونی هدایت. یه تمرینه، یه التزام هم میخواد به وجود بیاره. بعد که انه این که برای رشد و تعالی و تداوم این هدایته و او التزامه، او هفته یک جلسه رو میگه، هفته یک جلسه هم ملتزم بشید، یه گروهی یه جلسه یه چیزی دور هم دیگه تذکاری با هم دیگه داشته باشید. اینم به عنوان یه نسخه ارائه میکنه. بعد وارد میشه کنه که داره میگه کنه که دارید به من میگه که اخوت اخوت، یه مقدار محسوس‌تر به ما بگو شروط اخوت چی چیه. میگه بله الان براتون میگه، یه بحثی رو شروع میکنه که مثلا شما به لحاظ شروط اخوت روایاتی که میگن حقوق برادر برادرش چیه، این روایت رو شروع میکنه نقل کرد، یه روایت 30 موردی رو نقل میکنه که حداقل 30 تا حق یک برادر بر برادرش داره. بعد تو چون این روایت رو از شیخ انصاری هم نقل میکنه، یعنی روایت رو از یه فقیه نقل میکنه نه از یه کتاب اخلاقی، میگه این روایت رو شیخ آورده، یه فقیه اصولی آورده که ملاحظات فقهی روایت رو کرده، چون دیگه یه جوریه دیگه تو عالم آقایون، مثلا وقتی بگی یه روایت رو شیخ انصاری با این همه مداقه های علمیش قبول کرده، این روایت رو نقل کرده، این روایت تا یه حد زیادی قابل قبول میشه. میگه این روایت رو شیخ نقل کرده، بعد ملاحظش میگه توی چی؟ میگه در روایت ببینید، میگه که فل وسائل و کشف ریبه، سنداشه که میگه تا میرسه به حضرت امیرالمؤمنین، تا از حضرت امیران فهمت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگه للمسلم على اخیه 30 حقا لا براءت له منها الا بادائها او العفو عنها. میگه یه مسلمی بر برادر مسلمانش 30 حق داره، یا این 30 حق رو باید انجام بده نسبت به او، یا او ببخشتش. حس کردین که شما مدیونی در این 30 حق؟ شما مدیونی به هر برادر مسلمانی، نسبت به برادر مسلمان خودش مدیونه، یا این دین رو باید ادا کنه یا او باید ببخشتش فردای قیامت. کنه که حالا بعضی چیزها رو من نقل میکنم، فکر میکنیم بابا اینا که حالا مثلا فضل بود، مستحب بود که ما این کارا رو بکنیم، یا میگه نه حقی بود که او به گردن تو داشت. یعنی تو فردای قیامت یکی میگه آقا میبخشیش این کار نکرد، عمدم نداشته، نمیخواستم به، میگه نه شما حقی بوده که تو این حق الناس. هی میگیم حق الناس حق الناس، فکر میکنم آقا مثلا من پولی از این گرفتم باید بهش پس بدم، یه چیزی امانت گرفتم باید بهش برگردونم. بابا داره میگه 30 حق وجود داره که حق الناسه، خدا معین کرده، شما باید اینا رو ادا بکنی یا باید ببخشدشون اینا رو، که بعد وارد این بحث بشیم. السلام علیکم.